در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برگرد ای توسل شب زنده دارها، پایان بده به گریه چشم انتظارها. از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها. یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن، دل بسته این پیاده به لطف سوارها. ما را به جبه هم که شده سر به زیر کن، خیری ندیده ایم از این اختیارها. باید برای دیدن تو مهزیار شد، یعنی گذشتن از همگان محض یارها. این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند، یا ایها العزیز تمام ندارها. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله باغ ایمانتون آباد باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم در دور جدید برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب برنامه.
سلامت
باشید. و عرض تبریک دکور جدید شما و دور جدید شما
انشاءالله. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. حالتون خوبه؟
الحمدلله.
خدا شکر میکنیم. ما بحثمون با حاجی حسینی عزیز سیره نبوی بود در هفته های گذشته و نکات بسیار ناب و شنیدنی رو شنیدیم از سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببینیم که امروز حاجی حسینی برای ما چه برمغان آوردن. ما خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یکی دو مطلب رو یادآوری کنم. مطلب اول، ما هفته گذشته یکی دو جلسه راجع به مسئله قرض الحسنه و احیای سنت قرض الحسنه صحبت کردیم. از جمله گفتیم که دوستانی هم که قرض میگیرن قرضها رو قرض الحسنه باشه، اینا هم زود پس بدن. در روایت خوندیم که المؤمن سهل الاقراض و الاقتراض، مؤمن هم زود قرض میده، هم اگر قرض گرفت
زود
پس میده. یه مسئله ای رو تکمیل کنم اون بحث رو. در این سوال و جواب هایی از مرحوم آیت الله عظما یاسر محمد کاظم طباطبایی صاحب عروه، که خب میدونید از فقهای بزرگ شیعه هست، از مفاخر شیعه به حساب میان، یاسر محمد کاظم طباطبایی یزدی. من یزدیشم بگم که دوستان یزدی از ما گله نکنن. البته ایشون فقط فخر یزدی ها نیست، واقعا از مفاخر بزرگ شیعه به حساب میان.
رحمت الله.
حدود 100 سال از وفات این بزرگوار می‌گذرد. کتابی دارن معروف به نام عروة الوثقا، البته تألیفات فراوانی دارن، از جمله عروة الوثقا که تا امروز ده‌ها نفر از مراجع تقلید وقتی خواستن نظرات خودشون رو بنویسن ذیل رساله ایشون نوشتن.
یک کتاب فقهی است.
فقهی، بله. عرض کنم که سوالی رو ازشون پرسیدن، سوال خیلی خوبیه، بر بحث ما خیلی مفید هست. سوال مفصله، من اجمالش عرض میکنم. کسی سوال کرده که من از کسی قرض گرفتم، الان روزش رسیده که من باید قرض رو پس بدم، اما من نمیخوام پس بدم، چون اگه قرض رو پس بدم دوباره فردا باید از اینکه دیگه قرض بکنم و گرفتاری و پولی ندارم، بنابراین با اینکه وقت قرضم رسیده میخوام با این پول مدتی تجارت کنم، کسب و کار کنم تا بالاخره یه درآمدی داشته باشم و بعدم میخوام یه زیارت برم، یه مسافرتی برم، آیا میتونم یا نه؟ من جواب رو میخونم. فرمودن که اداء دین با تمکن واجب فوریست. این اگر کسی میتونه دین دیگری رو بده، زمان رسید و امکان پرداختش از واجب فوریه.
واجب فوری.
این نکته خیلی مهمه، ما گاهی ازش غافلیم. ببینید واجبات بعضی ها زمان داره، موسع به اصطلاح، اما بعضی واجب فوری. الان شما نماز، الان یکی دو ساعت از اذان گذشته، شما تو غروب وقت دارید، موسع.
بله.
ولی یه واجبی است که نه، فوراً باید انجام بدید. اداء دین واجب فوریه. حتی من جالبه یه مسئله دیگه در بین این مسئله اضافه کنم، این فتوای همه مراجع هست، امام رضوان الله علیه، همه مراجع تقریباً عین عباراتشون از رساله بخونم جالبه. ببینید اگر کسی مشغول نماز بود، این عبارت رو دوستان میگم، ببینید در رساله، همه رساله، هر رساله تو منزلشون باشه، بینندگان نگاه کنن، یه عنوانی داریم، مواردی که میتوان نماز واجب رو شکست.
نماز واجب رو شکست،
نماز واجب به این آسونی نمیشه شکست، آدم مشغول نماز هست. این عبارت رو بخونم. فرمودن اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشه، اول وقت مثلا الان داره یا اوایل وقت، الان هنوز وقت هست، الان داره نماز میخونه، و طلبکار طلب خود رو از اون مطالبه کنه، با سر نماز طلبکار میگو آقا امروز
قرض ما چی شد؟
قرض ما چی شد؟ بده، اشاره کرد بده. چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد. یه وقت پولیه، چکیه همراهشه، همون که نماز میخونه دست میکنه،
بدون که نماز چک میده بهشون.
و اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست. پول مثلا باید از صندوق برداره، از بانک برداره، یه دستچه که باید امضا بکنه، بعد از جای بیاره. تکلیف چیه؟ نماز ظهرمون رو شروع کردیم، طلبکارم رسید، بابا پول ما رو بده. تکلیف چیه؟ فرمودن باید نماز رو بشکند و طلب او رو بده.
نماز رو بشکنه و طلب او
رو. و بعد نماز رو بخواند.
اینقدر مسئله مهمیه.
دوستان ببینن، مقلد هر مرجع تقلیدی هستن. اگر کسی مرجع خلاف این نظر داشت، پیامک بدن به ما، ما هفته دیگه بخونیم. این تقریبا اجماع همه فقها هست.
اون وقت نماز که چه جو مسافرتمون هم سر جاشه، همه کارمون هم سر جاشه. اون وقت
این خیلی مهمه. ببینید نماز که به این سادگی ها نمیشه نماز شکون. واقعا نماز شکوندن اینجوری نیست که حالا من گاهی دیدم متاسفانه یا قادر نماز میخونه یه مرتبه چه آقا شکوندی تلفن زنگ زد، با تلفن زنگ زدن و در خانه زن، اینا نماز نمیشه. ولی اگر طلبکار آمده نمیتونی نماز ادامه بدی و پول اونو بدی، بعد اول بری طلب اونو بدی. حالا این ببینید، این سوالی هم که ازشون پرسیدن برمات الله از مای طباطبایی یزدی، فرمودن اداء دین واجب فوریست، فوراً باید پرداخت کرد، هرچند به دادن تمام ما یملک باشه. شما اون چه از هستی زندگی داری، برای دین، دینت رسید، بدهی رسید، باید تمام ما یملکتو، اون چه مالکش هستی بفروشی، بدهی تو بدی. بله، خانه و ضروریات خانه، اون هفته ما گفتیم
اینو مستثنا،
اینو استثناست.
بله،
خانه و ضروریات خانه، وسایل خانه و قوت یک شبانه روز مستثناست.
یک شبانه روز.
یک شبانه روز. من اینو میگم مخصوصا عزیزانی که به کسی بدهکارن،
بدون چقدر مسئله مهمی
نیست.
بله،
آقا ندارم بدم، حالا وقتش رسیده ندارم بدم، چه کار بکنم؟ قوت یک شبانه روز رو بذار کنار، خانه و وسایل خانه کنار، هر چی داری باید بفروش. باز اگر دوستان فکر میکنن مسئله خلاف این هست، الان به حمدالله خیلی ساده میشه از مراجع سوال کرد، ایمیل بزنن، چه میدونم پیامک بزنن بپرسن، اگه خلاف این بود ما هفته دیگه بگی.
حالا جناب حسین یک سوال، حالا در اهمیت این موضوع با این نکاتی که شما اشاره کردید، با این مسائلی که خوندید، کسی شک نمی‌کنه، ولی آیا میشود طلب مهلت کرد؟
بله، اون که خیلی خوبه. از اون طرف اگر شخص راضی هست، اون کسی که صاحب این پوله، میگه خب آقا شما گرفتاری، اون خیلی سفارش کردیم، آقا نمیخواد، حالا باشه بعدن. اما اگه داره، ما فرضمون جاست که داره، طرف داره،
بله،
باید بده. حالا جالب ادامه مسئله رو من بخونم. فرمودن جایز نیست مشغول کسب و تجارت شود. من شما رفتید کاسبی تجارت با پول مردم، میگه آقا کاسبی نکنم. نه جایز نیست. آقا میخوام برم زیارت مسافرت، اما حج مستحبی و زیارت مستحبم جایز نیست. اگر بنده به کسی بدهکارم نمیتونم باشم برم مشهد ایام نوروز زن و بچه رو برداشتیم بردیم دو هفته یه هفته در روز مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. آقا پول مردم چی؟ حالا ندارم دیگه، زیارت دارم میرم دیگه، عمره برم، زیارت مستحبی برم، مسافرت دیگه برم. پس یادمون باشه ادا دین واجب فوریست. اگر طلبکار اومد سر نماز از شما طلب کرد، باید بلافاصله نمازتو باید بشکنی. اگه وقتش رسیده نمیتونی سر نماز دست بکنی، چکو بدی، پولو بدی، نمازو اول اگه وقت داری بشکن،
قرضتو
ادا کن. این به نظرم تتمه بحث هفته گذشته. چون از اون طرف دوستان راستم میگن شما به اینایی هم که پول گرفتن سفارش کنید که این. یه مطلب دیگه هم باز در پیام‌های بینندگان بود، اینم من به نظرم خواستم جواب بدم که دوستان بدونن ما همه پیام‌ها رو می‌خونیم. یه عزیزی نوشته بود که من خواهش می‌کنم پیامم بگید تو برنامه، اصرار کرده بودن که بگید.
پیامش چی بود؟
پیامش این بود که نوشته که آقا تشکر می‌کنم، شما مسئله زدن فرزند و همسر و اینا رو گفتید و گفتین دیه داره، رساله مسئله‌شو خوندین، مسئله‌ای که شما گفتید پدر من به فکر افتاد و گراس میگید من توجه نداشتم، نفری 1,000,000 به همه بچه‌ها داده، 1,000,000 به خانمش داده، اصرار هم داشتن که بخونید این پیام. خب خیلی خوب، ما الحمدلله اینقدر موثر بوده که این 1,000,000 به بچه‌ها داده، 1,000,000. ولی من فقط عرض بکنم که خب اگه اینا با هم مصالحه کردن به 1,000,000 عیب نداره، خیلی هم خوبه. میگن بابا 1,000,000 بده، ما دیگه گذشته ها رو هرچی به موازدی حلال کردیم و دیگه از این به بعد حواسمون
راضی شدن به همین مبلغ.
اگه راضی شدن عیب نداره.
خب
اما این وقت ما کلا سر بچه‌هامون باید واقعیت بهشون بگیم. اگه مثلا من 3 مرتبه، 4 مرتبه، 5 مرتبه، 10 مرتبه زدم، اگه این سیاه شده باشه هر مرتبهش 1,500,000 من مدیون هستم، نزدیک 2,000,000 مدیونم. این همه مبلغو با 1,000,000 خلاصه اینو باید بگیم که آقا شما دیال هر چی بوده بیشتر از این بوده، راضی نمیخوایم خدای نکرده در صلحو ببندیم ما. اما میخوام بگم مسئله خیلی خوب، واقعا ما خوشحالیم از این تأثیر احکام دینی، روایات کلام ما نیست. به این مناسبت من باز یه مسئله دیگه دیدم، اینم بایزه شما بخونم، اینم باز از همین کتاب آیت الله العظمى سید محمد کاظم طباطبایی یزدی رضوان الله علیه هست. سوال کردن هل یجوز الرجل ان یطلب من اولاده خدمت البیت، آیا پدر حق داره از بچه‌هاش کار خانه رو طلب بکنه؟ به بچه‌هاش میگه پاشین لباس بشونید، غذا بپزید، برای من خدمت بکنید. به من هل یجوز الرجل ان یطلب من اولاده خدمت البیت بدون اجرته؟ ببینید من نمیخوام باز دوباره اشتباه نشه، نمیخوام مباحث اخلاقی، میخوام روشن باشه. اینکه اولاد باید نسبت به پدر و مادر احسان داشته باشن، 6 بار قرآن فرموده و بالوالدین احسانا، همین جای خودش مفصل ما این مباحث هم این وقت گفتیم. ما هر چی احترام پدر مادرها داشته باشیم کمه، این جای خود. اما مسئله فقهی، مسئله فقهی قانونی رو بدونیم تا برسیم مسئله اخلاقی. آقای شریعتی، من شما دیگران پدرها میتونن تو خانه به بچه هاشون فرمان بدن فلان کار انجام بدین بدون اجرت؟ الان من یقین دارم بینندگان دو تا مطلب به ذهن میگن، ولی آقا بچه این مسئله رو میخونیم بعد آموزی دارین حرفا رو یاد بچه ها ندین. خب من باز تاکید میکنم بحث اخلاقی جدا، ما باید جانمون رو فدای پدر و مادر بکنیم. مفصل خوندیم قرآن میفرماد وقفت لهما جناح الذل من الرحمه، بال رحمت بکشاز پدر مادر رو زیر بال رحم. همه اینا جای خودش، مسائل اخلاقی جای خودش. اما ذره فقهی چی؟ پدر چی؟ چون ما الان داریم تو پیام ها به بچه هایی که میگن 30 سالمونه 40 سالمونه هنوز پدرها به ما تحکم میکنن، میزنن، بر اخلاقی میکنن.
حالا من
جواب مسئله چیه؟ جواب چی به ذهنتون میاد شیعتی؟ آیا پدر میتونه از اولادش خدمت خانه رو بخواد بدون اجرت؟ بگه موظفید برای من کار بکنید یا نه؟ جواب بخونم. لیس له اجبارهم علی الخدمت متبرع. نه، پدر احمد بچه‌اش خدمت تبرعی بگه آقا شما موظفید، و لابد من رضاهم، اونا باید با رضایتشون. باز من برای سومین بار تاکید میکنم الان پیام ها میتونه
کار خونه است، هر کسی میخواد یه گوشه‌شو بگیره یه کاری انجام بده بالاخره.
بله، البته ایشون توضیح دادن در ادامه، حالا برای اینکه بینندگان پدرها ناراحت نشن و پیامک نزنن یه لحظه صبر کنن، ایشون فرمودن بله یه راه حل داره. اگر بچه کار نمیکنه تو خونه، خب نفقه فرزندان ما بر ما واجبه، بارها گفتیم.
از این اهرام از استفاده بکنه،
از این راه میتونه استفاده بکنه. از یعنی خب ببینید نفقه فرقی نداره، بچه 10 سالش باشه 20 سالش باشه 50 سال، یه وقت گفتیم اولاد ما واجب النفقه ما هستن اگه ندارن. فرزند من اگر 40 سالشه 50 سالشه 70 سال هر چی اگر نداره و من دارم، اولاد واجب النفقه است. یه وقت مفصل گفتیم همسر واجب النفقه ما هست، ما فقط همسر رو میشه. تو میگیم واجب النفقه کیان؟ میگیم همسر. 4 گروه واجب النفقه: همسر، پدر و مادر، اولاد. اولاد هم واجب النفقه ما هستن، حتی هر چی پیش بره، نوه من، نوه نه، همه اینا واجب.
اگه من ازدواج کرده باشن، کار داشته باشن،
حتی ازدواج کرده باشن، اگر ندارن، اگه واقعا در توانایی ندارن و من میتونم. این خیلی مهمه. ببینید یه وقتی عرض کردیم الان پدرها و مادر، پدرهای زیادی هستن، بچه هاشون یا آقا پسرم ازدواج کرد به من چی؟ و نداره که نداشته باشه. اگه من دارم، اگه میتونم و اون نمیتونه، واجب النفقه من. خب واجب النفقه در صورتی که کاری نداره، اما یه کاری داشته باشه که دیگه نفقهش بر من واجب نیست.
بله.
خب پدر میگه بابا جان پشت کار بکن، در برابر این کار من یه اجرتی بهت میدم. واقعا اگه نپذیره، واقعا منم دیگه میگم آقا این کار
میتونه نفقرم نده.
اون نفقه رو میتونه. باز من برای چهارمین بار تاکید میکنم، نمیخوام اصلا محیط خانه باید محیط محبت باشه، صمیمیت باشه،
همکاری باشه، همدلی باشه.
پدر و مادر باید با محبت، بچه‌ها باید جانشون رو نثار پدر و مادر، اما از اون طرف کسایی که افراد دارن، تندی میکنن، بد اخلاقی میکنن هم یادشون باشه.
ها یعنی مثلا مالونایی بوده که به اجبار بچه‌ها رو وادار میکنن این کارو خونه انجام بدن.
من دیشب یکی از دوستان میگفت در حالات میرزای شیرازی، میرزای بزرگ رضوان الله علیه، میگن ایشون فرموده بودن من در طول عمرم یک بار به همسرم نگفتم یه لیوان آب برام بیار، چون فکر میکردم اگه بگم شاید همین بحث اجرت و تبرعاً بخواد انجام. یه وقت اینا رو گفتیم، باز میگیم باید محبت، صمیمیت، صفا، من و توی تو خانه نباشه، اما حدود اخلاقیش معلوم باشه، حدود قانونیش هم
معلوم باشه.
خب اینم یه مسئله. به حرف آخری که بزنم یه کمی طول کشید،
خواهش میکنم.
یه واقعا وظیفه خودم میدونم از همه عزیزانی که دوشنبه در برنامه حرم حضرت معصوم سلام الله علیه اومدن تشکر کنیم. انصافا برنامه خیلی خوب بود.
الحمدلله.
ما اینجا که نشستیم، خب مخاطبین رو نمیبینیم، نمیدونیم چه طبقاتی هستن. امتیاز اون جلسه این بود که اون چند هزار نفری که آمده بودن و حضور داشتن، برنامه بسیار مفصل و جمعیت فراوانی، آدم میدید انصافا حضور نسل جوان خیلی چشمگیر
و پررنگ بود. بله.
پررنگ. و من چیزی که اونجا نشسته بودم، شما بالا بودید شاید ندیدید، من از نزدیک خدا شاهد میدیدم موقع برنامه، موقع صحبت آجای فرزاد، مخصوصا موقع تلاوت قرآن، من در ردیف خودم جوانهایی میدم که مثل ابر بهار اشک میریختن با برنامه. حالا اون آقای فروغی هم که خیلی قرائت زیبایی داشتن، من از نزدیک شاهد بودم این تأثیر گذاری برنامه. به حمدالله واقعا
الحمدلله.
البته این مسئولیت همه رو سنگین میکنه، هم مسئولیت دستن در کاران رو، هم کارشناسان رو. انشالله بتونیم خدمت خوبی رو همه بتونن انشالله انجام.
انشالله. خیلی برنامه خوبی بود، خیلی هم تشکر کردن. من واقعا باز هم تشکر میکنم به نوبه خودم و از طرف همه دستن در کاران برنامه سمت خود، از همه اونهایی که از راهای دور و نزدیک اومده بودن و مشرف شده بودن حرم و در مراسم ما شرکت کرده بودن. بعضیا بودن میگفتن ما از ایلام اومدیم، از یزد اومدیم، از اصفهان اومدیم، از قشم اومدیم. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزار همتون هستیم و به همه اونهایی که توفیق این رو نداشتن که مشرف بشن حرم کریم اهل بیت،
نائب
زیارتشون بودیم. الحمدلله.
خیلی خوب. اگر از شما هستید در بحث سیره نبوی اگر برسیم ان شاء الله امروز هم به یکی دو تا موضوع اشاره کنیم که به نظرم خیلی مهمه. مورد اول، در سیره پیامبر خدا فراوان میبینیم حضرت خیلی دلسوز مردم بودن و مراعات حال مردم رو میکردن. در یه روایتی هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا، فی لیلت الممطره، شبهای بارانی، نماز رو مختصر میکردن. اصولا نمازهای حضرت طولانی نبوده، نماز جماعت حضرت، حالا اشاره میکنیم، ولی شب بارانی یوجز فی المغرب و یعجل فی العشاء، مغرب رو مختصر میخوندن، اشارم بلا فاصله میخوندن، دیگه فاصله نمیانداخت.
بله.
یه داستانی رو میدیدم، به نظرم داستان جالب هست برای بینندگان عزیزی، که از اصحاب پیامبر خدا، شخصی به نام معاذ، معاذ ابن جبل، روایات فراوانی بله. از طریق او به ما رسیده. داستان رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل فرمودن در روضة المتقی. معاذ ابن جبل امام جماعت مسجدی بود، امام جماعتی مسجدی بود در مدینه. یکی سی رفت در نماز جماعت شرکت کرد، این بعد از هم شروع کرد یه سوره طولانی خوندن، دو سوره بقره مثلا، سوره نساء، سوره آل عمران، یکی از این سوره های طولانی. این آقا خسته شد، گفت بابا این سوره طولانی من کار زندگی دارم، خودش سوره برای خودش خوند و نمازو فرادا کرد، جدا شد.
بله،
سوره خوند
از جماعت جدا شد.
بله، مثلا سوره توحید خوند جدا شد. خبر به پیامبر رسید، پیامبر خدا معاذ ابن جبل رو احضار کرد. این روایت اینه، فرمودن یا معاذ ایاک ان تکون فتانه، ایاک ان تکون فتانه، بپرهیز، مواظب باش، فتان نباش. فتان یعنی چی؟ برای علامه مجلسی معنا فرمودن یعنی توق اون ناس فلفتنه، به سبب این که مردم رو کاری کنی مردم از جماعت محروم میشن. تو نماز طول میدی، نمازات طولانیه، مردم میگن آقا بریم نماز اینا شرکت کنیم، حالا تمام نمیشه، باعث میشه مردم جماعت رو ترک بکنن، نماز رو ترک. ایاک ان تکون فتانه، نکن این کارو. بعد فرمودن این سوره ها رو بخون، علیک به شمس و ضحاها و ذواتها. اگه میخوای سوره بخونی بعد از هم، این سوره ها رو بخون بعد از هم، و شمس و ضحاها بخون، این سوره ها امثال اینا رو بخون،
یعنی کوتاه باشه،
کوتاه بخون، سوره طولانی نخون. علیک ان ایاک ان تکون فتانه. خب میدونید در حالات پیامبر خدا روایت آمده که اصلا خود رسول خدا چه سوره هایی رو میخوندن. در یه حدیث مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تهذیب، حدیث جالبی من بگم حتما بر بینندگان جالبه، چه سوره هایی رو در نمازها میخوندن؟ در نماز صبحشون اما یتساءلون میخوندن، هل اتاک حدیث الغاشیه میخوندن، لا اقسم بیوم القیامه، نوعا این ست سوره رو میخوندن. در نماز ظهرشون سبح اسم ربک الاعلا میخوندن و شمس و ضحاها میخوندن. در نماز مغربشون قل هو الله احد میخوندن، اذا جاء نصر الله میخوندن، اذا زلزلت الارض میخوندن. اینجور سوره ها نماز پیامبر نوعا از این سوره ها بود. درست؟
بله.
من میخوام یه پیامی از این حدیث استفاده کنم، چون حضرت فرمودن که من لا یرحم لا یرحم. نماز زود میخوندن در شبهای بارانی، میفرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نکنه خدا بهش رحم نمیکنه. یعنی یه نشانه بیرحمیه که ما جلساتمون رو، نمازهامون رو، جماعتهامون رو، مجالس مذهبیمون رو خسته کننده نشه،
مراعات حال افراد رو نکنیم.
خیلی این ببین من لا یرحم لا یرحم، یه وقت ما میخوایم خودم، البته من همینجا بگم آیه ده الان بینندگان نگن چه چیز خوبی ما که از همین نماز سریع میخونیم، پس همین نماز پیامبر همین است که ما میخونیم. نه، اتفاقا در حالات پیامبر هست که پیامبر کان اخف الناس صلاتن علی الناس و اطول الناس لنفسه. پیامبر در اولا در این حالی که نمازشون سریع میخوندن ولی کامل بود، اتم به کمال و تمام. یه وقت دیدید بعضی ها سه تا سبحان الله میگن، یه سبحان الله تو رکوع یا تو سجده است، یه سبحان الله در رفتن، یه سبحان الله در بازگه، این حتما باطله این نماز. پیامبر در این حالی که در حالات حضرت هست در رو در جماعت ها در رکوع سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده میگفت، در سجده سه تا سبحان ربی الاعلا و بحمده میگفت. نه اینکه حالا مختصر دیگه، اون چی که ما الان عرض کردم، من نگران این هستم که بعضی الان همین نماز توندی که ما میخونیم میگیم نماز ما نماز پیامبر. این اولا. ثانیا همین پیامبری که برای مردم نمازشون خیلی طول نمیدادن، نماز خودشون، فراداشون، نماز شبشون، نوافلشون طولانی
بود.
از امام صادق سلام الله علیه روایت هست حضرت وقتی نماز شب میخوندن یرکعو، این روایته، حتی یقال متا یرفع راس، اونقدر رکوعشون طولانی بود در نمازهای نافله خودشون که میگفتن پس کی سر از رکوع برمیدار، یأس شد و اونقدر سجده طولانی بود که میگفتن کی سر از سجده برمیدار. من از این حرکت پیامبر که اتفاقا در نماز جمعه حضرت هم باز روایت داریم، لا یطیل الموعظه یوم الجمعه، پیامبر سخنرانی هاشون، خطبه های نماز جمعه شون طولانی نبود. انما هن کلمات یسیرات، خطبه حضرت طولانی نبود. الان خطبه های حضرت هستش دیگه، خطبه های پیامبر هست در مصادر ما، ببینید خطبه های پیامبر ما خواهیم بخونیم چقدر طول میکشه. این که جلسات مذهبی ما، نمازهای ما، یه کاری کنیم مردم با نشاط. من فراوان این عرض کردم، مخصوصا کسایی که متصدی هیئات مذهبی هستن، متصدی جلسات سخنرانی هستن، دعای کمیل هستن، دعای ندوه هستن، خسته نکنن مردم، یه کاری کنن جلسه با نشاط تمام بشه. دعا کمیل، خب خود دعا کمیل مثلا نیم ساعته، اما جلسه دعا کمیل میری دو ساعت و نیم سه ساعت
طول میکشه.
خب وقتی مردم میرن با نشاط میرن یا نه؟ ببینید حتی در طواف من این روایتی رو میدیدم، اتفاقا روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی شریف داره، هم مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر. الان خیلی دارن به عمره مشرف میشن، این حدیث بر اونا جالبه. آقا ما رفتیم مکه زیارت خانه خدا، سفر اولمون، 10 سال چشم انتظار بودیم، چقدر باید طواف بکنیم؟ 20 سال تو نوبت بودیم، حالا نوبتمون شده، اولین بار رفتیم مکه، چقدر طواف بکنیم؟ فرمود ده، امام صادق فرمود سلام الله علیه، فرمود ده طواف و انت تشتهی. میگه آقا خسته نشدی از طواف؟ میگه چرا، خسته شدم، دلم نمیاد، جدا میشم. نه نه، حضرت فرمود ده طواف و انت، تا میل به طواف داری از طواف بیا کنار.
یعنی اینقدر نشاط مهمه،
نشاط داره بوده
و این انگیزه باشه که دوباره
خسته نشیم، حال داشته باشیم تو مجالس. به قول آجای قرائتی جمله وقت میفرمودن، میفرمودن سخنانتون که تمام میشه، اگه میخواهید بدونید که مردم خسته شدن یا نه، ببین موقع رفتن چی میشه. جلسه شما تمام میشه، سخنانی تمام میشه، اگه مردم دارن فرار میکنن، بدون که پدر مردم درونه. اگر نه، مردم ها بالا زن نشستن و حال احوال میکنن، تعجیلی ندارن،
پیداست خسته نشدن هنوز.
در طواف اگر میگن دع طواف و انت تشتهی، در مجالس دینی، در مجالس مذهبی، در نماز جماعت ها، یه کاری کنیم جذابیت برنامه ها از دست بر. این یه مطلب. یه نکته دومی که در سیره پیامبر من خواهم حتما بهش اشاره کنم، اینم خیلی جالبه. باز من آدرس حدیث رو بگم، آدرس رو که میدیم خب بینندگان اطمینان خاطر بیشتری پیدا میکنن. ما یه کتابی داریم به نام مجموعه ورام، مؤلف شخصیتی است به نام ورام ابن ابی فارس. مجموعه ورام
موضوعش چیه؟
روایاته.
بله.
این بزرگوار از جد سید ابن طاووس هست، جد سید ابن طاووس رضوان الله علیه هست، که سید در یه عبارتی داره میفرماد که جد من از کسانی بوده که باید به زندگیش اقتدا کرد، اسوه دیگران باشه. فقیه بوده، محدث بوده، عالم بسیار بزرگی است. تقریبا 800 سال از وفات این بزرگوار میگذره. کتابی داره به نام مجموعه ورام. و جالب اشاره کنم که با 6 واسطه نسلش به مالک اشتر میرسه. جد سید ابن طاووس هست و با 6 واسطه به مالک میرسه. ایشون یه حدیثی رو نقل کردن از عبدالله ابن مسعود. خب عبدالله ابن مسعود از اصحاب خوب پیامبر هست. میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله یمسح مناکبنا فی الصلاة. من دلم میخواد بینندگان بیشتر توجه کنه. باور کنید ماها نیاز داریم به این اسوه ها، به این الگوها و عمل کنیم. یمسح مناکبنا فی الصلاة. پیامبر وقتی ما به صف می ایستادیم نماز جماعت، حضرت می اومد، اگه صف ها نامرتب بود، یکی جلو و یکی عقب، مثل این صفایی که الان گاهی میبینید، پیامبر با دست مبارک شانه های ما رو میگرفتن، شانه ها ما رو میگه صفا رو مرتب میکرد.
عجب.
یمسه و وقتی میامدن صف نامرتب اکتفا نمیکردن به گفتن، میفرمودن اصب و منظم باشی، لا تختلف و صفاتون رو مرتب کنید. شانه های ما رو میگرفتن صف رو مرتب میکرد. درسته. خب حالا این خیلی خوبه، این یه آموزش تو همین نماز هاست و جماعت هاست و صفا که
منظم،
به نظرم یه پیام خیلی بالاتری داره. اگر رسول خدا صف جماعت راضی نیست نامنظم باشه، شانه رو میگیره منظم میکنه، این پیامبر راضی مسائل اقتصادی ما، اجتماعی ما، سیاسی ما، روابط ما، چه میدونم رانندگی ما، ارتباطات ما، این پیامبر راضی اونا نامنظم باشه؟ آقای شریعتی، خدا میدونه ما حرف خوب خیلی داریم، عمل کم داریم. امیر مؤمنان سلام الله علیه و همه بینندگان شاید 1000 بار شنیدن تو بستر شهادت، کسی که تو بستر شهادته چی میگه، وصیتش چیه، مهمترین موارد رو وصیت نمیکنه. همه شنیدن، من اولش گفتم تا آخرش الان بینندگان الله الله فی نظمه
امرکم.
تو بستر شهادت فرق حضرت شکافته میفرمود الله الله فی نظمه امرکم. ما شما ببین، ما به خاطر این بی‌نظمی ها چقدر آسیب می‌بینیم، چقدر جان ها تلف میشه، چقدر انسان ها از بین میرن. من یه نمونهشو اشاره کنم، من باور بفرمایید ترسم نگم، حالا شاید بینندگان بگن آقا حاشیه است، ولی به نظرم حاشیه است که از متن واجب تره. من یه آماریو خب بینندگانم میدونن، تازگی ها میدیدم در کشور ما، ببینید پیامبر، با تاکید میکنم، پیامبری که شونه رو میگرفت صف و منظم میکرد، دینی که امامش در بستر شهادت میگه الله الله فی نظم راضیه، در کشور ما این امور خب دقیق شما عرض بکنم، سالانه چند نفر طلع از بین میرن در تصادفات کشته میشن؟ سالی ما 25,000 نفر تصادفات تلفات در تصادف چرا؟ عمدش به خاطر این است که ماها مقید نیستیم، ماها رعایت نمی‌کنیم. خب می‌دونید 25000 کشته است. این ضرب در چند میشه مصدوم و مجروح؟ ضرب در 10. نگاه کنید تو همه سایت‌های دولتی همه جا هست. ضرب در 10. یعنی ما سال 25000 تلفات داریم، سال 250000 مصدوم و مجروح. ما نمی‌خوایم درست رانندگی بکنیم. نظم در روابط اجتماعیمون نداریم، نظم در کارهامون نداریم. من واقعا حالا انشالله خوب باشه، بد نبود، حتما انشالله که خوبه. ببینید من این مقایسه میکردم تو این همین آمارها میدیدم کشور ما 25000 تلفات داره، درسته؟
بله.
یه کشوری مثل مثلا حالا کشور اروپایی، نظمشون که چیز بدی نیست که، سوئد، اینا 10 میلیون جمعیت دارن، سالی چقدر تلفات خوبه داشته باشن؟ سالی 500 تا تلفاتشون،
500 تا دونه،
500 نفر. تازه همه دولت مردانشون دست به دست هم دادن که آقا بیایید مسئولین و نمیدونم پلیس و مردم و همه. چرا 500 تا خیلی زیاده؟ یه 500 تا رو کمش بکن. وقت ما 25000 نفر و 250000 مجبورش. این برای ما شایسته نیست. برای میگم ما فقط بگیم، من اعتقادم اینه که ما فقط بخونیم آقا امیر مؤمنان فرمود الله الله فی نظم امر، بدون عمل اثر نداره. الان رو این آمارایی که میگن روزی 15 نفر، حالا جالب اینو من، حالا جالب که یعنی ما از تأسفه، از این 25000 تا 5500 تاش فقط عابر پیاده است. سالی 5500 نفر عابر پیاده در کشور ما کشته میشه، روزی 15 نفر. الان ساعت 2:10 است، از 6 صبح که امروز ماشینا شروع کردن تا الان رو این آماری که هر روز هست، تا الان باید مثلا 8 نفر 9 نفر عابر پیاده کشته شده باشه. این با یک کشور دینی اسلامی، با یک کشوری که میگه الله الله فی نظم امرکم میسازه جور در اصلا میدونه آیه شریعتی اصلا آمار وسایل نقلیه تو کشور ما بیداد میکنه. من توی آماری میدم ایران رتبه اول رو داره الحمدلله
در تعداد وسایل نقلیه،
در تعداد وسایل نقلیه در خاورمیانه ما رتبه اول داریم با 17 میلیون، که مثلا ترکیه که جمعیتش مثل ما هست اون چند میلیون رو از ما کمتره. من با تأکید میکنم بینندگان نگن آقا آقای حسینی از بحث سیره پیامبر کجا، واقعا آدم قصه میخوره، جدا نوعی تأسفه. یک نفر اتفاقا تو آمارها میدیدم 80% اینایی که کشته میشن 80%ش آقایون هستن و اینا نوعا نانابر خانواده، یعنی یه مردی که کشته میشه چند تا بچه، همسر، زندگیش، خانوادهش همه رو از بین میبره.
چه خانواده هایی که پراکنده نمیشن.
اینا مناسبه یک کشور دینی و مذهبی؟ باز من تو آمارها میخوندم اینا رو، ما میگیم به هر ترتیب گفتنها به نظر من بی تأثیر نیست. اینو من یه وقتی تو همین برنامه توی که با هم دادیم میشنیدم، در ایران اصلا واقعا عجیب، تو دنیا تو خاورمیانه رو تو اول داریم، در ایران ما 10 میلیون موتور سوار داریم. بگم بقیهشو یب نداری که دیگه حالا پیک امام دادی گفته چیز آمار مخفی، 10 میلیون که 8 میلیونش بیمه نداره. وقت ببین چقدر گرفتاری ها، بحث زندان ها پیش میاد، بحث نمیدونم اون همه سختی ها، گرفتاری ها، آدم هایی که از بین میرن. یه وقتی من تو این جلسه یادم هست گفتم من تو یکی از این کشورهای اروپایی رانندگی میکردم، رسیدم به یه خط عابر پیاده، ایستادم جلو خط عابر ایستادم. یه دوستی که سالها اونجا بود کنار دست من بود گفت آقا اگه پلیس شما رو دیده بود جریمت میکرد.
چرا؟
گفت اه بابا سر خط عابر ایستادیم دیگه جریم. گفت نه شما باید جلو خط ایستادی، این عابر ترسید، قانون میگه شما باید 40-50 متر از قبل سرعتتو کم کنی که عابر پیاده با آرامش بیتن از خط عابر عبور بکنه. آقا شرطی که از این دوستان تصویر بردار اگه زحمتشون نباشه بعد از برنامه یه که از این دوربینا رو برده بریم سر این خیابون بیستیم،
چه قوقای سر این چهار
ببینیم یه کسی، ما میخوایم از خیابون رد بشیم، بله. یه بچه میخواد رد بشه، چقدر باید بیسته رو خط عابر تو براش بیستن؟ وقت اونا کفرن، کشور کفره، ما میگیم الله الله فی نظم امرکم، میگه شما حق نداری بیای اینجا جلو خط عابر توقف بکنی، باید از قبل توقف بکنی که یه از پنجام قبل آرام بیه که این آقا با خیال راحت، این عابر پیاده با خیال راحت از خط عابر عبور بکنه. الان بریم ما فیلم بگیریم اینجوری هستیم. من یه وقتی گفتم حالا که ما گفتیم اینا بگیم، عرض کنم که به نظر من این اروپایی‌ها اینقدر زحمت می‌کشن فیلم‌های کمدی می‌سازن برای خودشون، اگه بیان یه دوربینی بگذارن تو خیابون‌های ما و رفت و آمدای ما یه فیلم کمدی خیلی، این جالب نیست، این برای عرض کردن ما فقط حدیث بخونیم. آقا امروز من 10 تا حدیث بخونم برم، باشه میخونم، اما زندگی ما چی؟ عمل کردیم؟ آقا اونجا 500 نفر تلفات داره، 500 نفر نشستن فکر کردن قصه میخورن ناراحتن، چرا 500 نفر؟
حاج حسینی واقعا معضل بزرگی است و من فکر میکنم که با این نکاتی که شما اشاره کردید هر کدوم از ما، یعنی خود من شخصا مسئولم. بله. منتظر کس دیگه بله. نباید باشیم. بله. که این اتفاق درست بشه. هر کس به اندازه خودش میتونه در این نظمی که حاج حسینی اشاره کرده سهم داشته باشه. بپذیریم
واقعا تک تک ما، اصلا این که بیشتر عمدش به ماها برمیگرده، به مردم برمیگرده، باید رعایت کنن، ولی از حق نباید گذشت. باز در اینجا مسئولین وظیفه دارن، رسانه مخصوصا آموزش بده این چیزا رو به مردم. بابا الله الله فی نظم امرکم فقط یه حدیث نیست. وقتی پیامبر میاد شانه رو میگیره میگه صف نماز جماعتت مرتب باشه، راضی نیست مسائل اقتصادی من، سیاسی من، اجتماعی من، روابط اجتماعی من، همه مسائل من. ان شاء الله که برسیم به اونجایی که یمسه و مناکب و نافس صلات.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی. ما در دور جدید برنامه سمت خدا همونطور که قبلا یک اشاره مختصری کردیم، یک تغییری در روزهامون و نوع مباحثمون اتفاق افتاده. دعوت میکنم بیننده بخش بعدی باشید، اونجا به جایی رو انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. امروز صفحه 3 مصحف شریف در سمت خدای امروز و در دور جدید ختم قرآن به حول و قوه الهی تلاوت میشه، آیات 6 تا 16 سوره مبارکه بقره. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اللهم صل على محمد. وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. حاج حسین فی الفرصت نذیم اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید.
من فقط یه نکته اشاره کنم، این آیاتی که خوندیم راجع به منافقین و اوصاف منافقین که در قرآن خب فراوان هست، من میخوام به یه روایت دیگری اشاره کنم. ببینید شاید الان بینندگان عزیز بگن خب این آیاتی که راجع به نفاق هست ما خیلی موردی نداره، ولی نفاق میدانید گاهی رگه‌هایی از نفاق ممکنه در زندگی ما پیدا بشه. من یه حدیثی بخونم که همه مصادر حدیثی نقل کردن از پیامبر خدا. حضرت فرمود که اگر کسی سلاسون من کن فیه کتب منافق، نفاق همیشه وقتی میگی منافق اونایی که 100% مقابل پیامبر ایستادن به ذهنمون نیاد، اما یه رگه های نفاق ممکن تو زندگی من باشه. حدیث بخونیم دیگه، سلاسون من کن نفیه کتب منافق، سه خصلت اگر در کسی بود یه در رگه ای از نفاق درش هست. چیه؟ یک، و انسام و سلا، جالبه، و انسام ولو روزه بگیره ولو نماز بخونه و زعم انه مسلم ولو فکر کنه مسلمانه، ولی یه رگه ای از نفاق، یه دوگانگی درش هست، چون معلوم شد عملش با قولش هماهنگ نیست. یک، من اذا تو من خانه، اگر کسی به امانت خیانت بکنه. دو، من اذا حدث کذب، حرف میزنه دروغ بگه. سه، من اذا وعد اخلف، وعده میده خلف وعده بکنه. کسی که وعده میده خلف وعده میکنه، کسی که در هر گفتار دروغ میگه، کسی که به امانت خیانت میکنه، یه رگه هایی از نفاق درش هست، مواظب باشی. این تا آیات نفاق رو میخونی فکر نکن این آیات دیگه برای ما مصداقی نداره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بدید، نکته خوبی بود. همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما در دور جدید یه سری تغییراتی داشتیم، حالا در موضوعاتی که هر روز ما خدمت کارشناسان خوبمون هستیم. هفته گذشته و سه‌شنبه گذشته با حاجی قرائتی عزیز خداحافظی کردیم. در دور جدید ان شاء الله حاجای عالی به جمع کارشناسان خوب سمت خدا اضافه خواهند شد. پیشاپیش خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنیم ان شاء الله، با بحثی که خواهند داشت و متعاقبا عرض خواهیم کرد. حاجای عالی منتصر شنبه ها نمیتونستن بیان، لذا از حاجای حسینی خواهش کردیم و ایشون هم قبول زحمت کردن که ان شاء الله از هفته آینده ما سه شنبه ها خدمت حاجای حسینی باشیم و حاجای عالی روزهای یک شنبه در خدمتشون. متو این هفته سه شنبه خدمت حاجای عالی عزیز خواهیم بود. دعوت میکنم بیننده برنامه سه‌شنبه ایشون هم باشید. حاج حسین نکته‌ای با
ما می‌خواستم خبر آمدن حاج عالی ما بدیم، ما مژدگانی بگیریم از بینندگان.
خیلی خوب، حالا هر چقدر ما مژدگانی گرفتیم تقدیم شما
میکنیم. با هم سهیم هست.
سلامت،
چقدر دیگه فرصت داریم؟
نمیدونم، حالا دوستان شما دو دقیقه حاج
عالی. من همین دو دقیقه جمله دیگری از سیره پیامبر بگم، به نظرم قابل توجه. چند تا دعا رو پیامبر در روایت فراوان داریم، چه دعاهایی رو پیامبر زیاد می‌خوندن. همه دوست دارن بدانن پیامبر چه دعاهایی رو، یا امیر مؤمنان اهل بیت چه دعاهایی رو بیشتر میخوندن. در روایت فراوان یکثر ان یقول، زیاد چهار تا دعا رو پیامبر زیاد میخوندن. یک، همین دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه،
دعا رو زیاد
میخوندن. زیاد، حتی در روایت انس بن مالک که خادم پیامبر بوده میگه اگر پیامبر 20 تا 30 تا 10 تا 40 تا 50 تا دعا میخواستن داشته باشن، دعا اول شروع میکردن با ربنا آتنا، وسطش دوباره ربنا آتنا، پایانش ربنا آتنا. این دعاشون زیاد بود. دوم، این دعای یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینه که مخصوصا در عصر غیبت حضرت ولی از ارواح نافدا خیلی سفارش شده، از دعاهای مکرر پیامبر. سوم، اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. این سه تا دعا که پیامبر زیاد میخوندن. چهارم، اینو درخواست بود. چهارمش پناه بردنه. فراوان پیامبر صبح امام باقر السلام فرمودن صبح و شام، ما هم صبح و شام میگیم اللهم انی اعوذ بک، فرمود خدا به تو پناه میبرم از پنج چیز. به امام باقر گفتن واقعا همینطوره؟ فرمود بر ما همینطوریه، ما این دعا رو میگیم اللهم انی اعوذ بک از پنج چیز: من البخل والجب، از بخیل بودن، از ترسو بودن، و من ان ارد الی ارذل الامور، آدم به جایی برسه که در روایت هست که چشم ما، گوش ما، زبان ما وارث ما باشن، ما وارث اونها نباشیم. آدم زنده باشه چشم از کار بیفته، گوش از کار بیفته، اعضا جواره. چهارم، من فتنت دنیا. پنجم، به عذاب القبر. پناه میبریم به خدا، آزمایشات سنگینی که در دنیا همه ما داریم انشاءالله موفق در این آزمایش باشیم، و عذاب القبر. این چهار تا دعا دعایی است که پیامبر فراوان داشتن.
آقا بسیار ممنون، متشکرم. برنامه بعدی ما با حاجی حسینی پس انشاءالله سه شنبه هفته آینده خواهد بود. این هفته
ما لوح یاد بود آقای شریعتی آورده بودیم، آقا
خدا حفظتون بکنه انشاءالله. فردا هم انشاءالله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. جدا بفرمایید.
امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به سیره نبی مکرم اسلام و استجابت این دعا در حق همه ما انشاءالله خداوند عنایت بفرماید.
الهی آمین. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم حضور حسین.
زنده باشین.
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يهيبك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوما
كل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام
شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير